360 میں۔ خیبر پختونخوا میں فوج اور فوجی تنصیبات پر دہشت گرد حملوں میں اضافہ کیوں، اور ان حملوں کے رد عمل میں سرکاری اقدامات پر علاقے کے عوام ناراض کیوں ہیں؟ امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں فائزہ بخاری۔ اسلام آباد نے ایک بار پھر ملک کے اندر ہونے والے دہشت گرد حملوں کے لیے افغانستان میں مقیم پاکستانی طالبان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پاکستان نے افغانستان کی طالبان حکومت سے پرزور احتجاج کرتے ہوئے ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو دہشت گردی کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔ پاکستان کی طرف سے یہ احتجاج خیبر پختونخوا میں اس ہفتے ہونے والے دہشت گردی کے دو حملوں کے بعد کیا گیا ہے، جن میں کم از کم 10 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 28 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ فوجی تنصیبات پر ہونے والے ان حملوں میں سے ایک بنو میں فوجی چھاونی پر ہوا، جو کہ کئی گھنٹے جاری رہا۔ ان حملوں سے پہلے حکومت کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف ایک نئے آپریشن کے اعلان پر ملک کی کئی سیاسی جماعتیں اور خیبر پختونخوا سے عوامی سطح پر مخالفت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کے پیچھے کون ہے؟ کیا پاکستان کی جانب سے اس دہشت گردی کی جڑیں افغانستان میں تلاش کرنا درست حکمت عملی ہے؟ خیبر پختونخوا کے رہائشی صوبے میں حکومت کے کسی نئے آپریشن کے خلاف کیوں ہیں؟ آج کے شو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ضلع بنوں میں آرمی پوسٹ پر حملے کے بعد آج چوتھے روز بھی سڑکیں اور بازار بند ہیں اور معمولات زندگی متاثر ہیں۔ مقامی افراد نے اس صورتحال کے خلاف جمعے کو ضلع میں پہیا جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔ تاہم سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ حالات قابو میں ہیں اور سیکیورٹی کے لیے سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات عدنان بیکنی کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان کے خیبر پختونخوا میں دو روز کے دوران دہشت گردی کے مختلف واقعات میں 10 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 28 افراد کی ہلاکت نے صوبے کی سیکیورٹی صورتحال پر مزید سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ISPR کے مطابق پیر کو بنو کینٹ پر 10 دہشت گردوں نے حملہ کیا، جو جوابی کارروائی میں مارے گئے۔ بیان کے مطابق دہشت گردوں کی بارود سے بھری گاڑی کینٹ کی دیوار سے ٹکرائی، جس کے باعث 8 اہلکار ہلاک ہوئے۔ حملے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بنو کے بازار اور فوجی کیمپ کے اطراف کے علاقے کو گھیرے میں لے لیا ہے اور تمام سڑکیں اور کاروباری مراکز اور بازار بند ہیں۔ مقامی لوگ صورتحال پر مظاہرے کر رہے ہیں، جن کا کہنا ہے کہ جب بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو انہیں مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس واقعے کے خلاف انہوں نے جمعے کو علاقے میں احتجاج کے طور پر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔
اس بدامنی کے خلاف ہم جمعے کو ہڑتال کریں گے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے۔ پہیا جام ہڑتال کے اس فیصلے کو بنو ضلع کی تمام تنظیموں نے شیئر کیا ہے، جس کے مطابق تمام کاروباری مراکز، بازار اور دکانیں بند رہیں گی۔
کمبائنڈ ملٹری اسپتال کے ذرائع کے مطابق بنو حملے کے بعد 76 زخمی فوجیوں کو اسپتال لایا گیا۔ حملے کے بعد بنو کنٹونمنٹ اور میران شاہ جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا ہے۔ مقامی ماہرین کا کہنا ہے کہ علاقے کی آبادی پہلے بھی سیکیورٹی کی صورتحال پر احتجاج کرتی آئی ہے، اور اب ایک بار پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہے۔
ان پچھلے 3 دنوں میں بنو میں ایک بھی گھر یا دکان ایسا نہیں جس کو نقصان نہ پہنچا ہو۔ اس محلے کے ہر گھر کی کھڑکیاں، دروازے اور شٹر تباہ ہو چکے ہیں۔ ہم نے اس سے زیادہ بدامنی نہیں دیکھی۔
بنو انتظامیہ اور پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کے بعد صورتحال قابو میں ہے اور لوگوں کی حفاظت کے لیے سخت حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں۔ تاہم مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ دھماکے کے دوران درجنوں گھروں اور دکانوں کو نقصان پہنچا، اور حملے کے دوران سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے 3 شہری ہلاک ہوئے۔ تاجروں کا کہنا ہے کہ اس صورتحال سے کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اور انہیں لاکھوں روپے کا نقصان ہوا ہے۔
زیادہ تر نقصانات
جہاں دھماکہ ہوا وہاں بینک، منی چینجر، گاڑیوں کے پرزے اور دیگر ضروری سامان فروخت کرنے والی بہت سی دکانیں ہیں، جن کا لاکھوں روپے کا نقصان ہوا۔ آج تیسرے روز بھی کاروبار ٹھپ ہے۔ ہماری درخواست ہے کہ صورتحال میں بہتری لائی جائے اور دھماکے کے دوران متاثر ہونے والے تاجروں کی مدد کی جائے۔
پشتون تحفظ موومنٹ کے رہنما منظور پشتین اور دیگر قوم پرست سیاسی رہنما خیبر پختونخوا میں جاری دہشت گردی کے سلسلے کا الزام اکثر ریاست کی ناقص پالیسیز پر عائد کرتے آئے ہیں، تاہم حکومت اور فوج ان الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوج کے ہزاروں نوجوان اور آفیسرز کی جانیں بھی جا چکی ہیں۔ عدنان بٹھانی کی رپورٹ کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔
افغانستان میں طالبان کی حکومت بننے کے بعد سے پاکستان اور خاص طور پر کے پی کے میں دہشت گرد حملوں میں اضافہ ہوا ہے، خواہ وہ پشاور میں کنٹونمنٹ مسجد پر حملہ ہو یا ایک سابق سینیٹر کی گاڑی پر حملہ یا پھر بنو میں ہونے والا دہشت گرد حملہ، جہاں یہ واقعات پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے تحفظ فراہم کرنے کی صلاحیت پر سوال اٹھا رہے ہیں، وہیں عام آدمی اس بد امنی سے نالا اور امن کا خواہاں نظر آ رہا ہے۔ ہماری ساتھی صبا شاہ خان نے ریڈیو مشال کے ایڈیٹر داؤد خطرک سے اس وقت پاکستان اور خاص طور پر خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی صورتحال کے بارے میں بات چیت کی۔
بنو اٹیک جو ہے وہ بڑا سپیکٹیکولر تھا، کچھ عرصہ پہلے ہم نے ایسے اٹیک ہم دیکھ رہے تھے، اور جو پاکستانی طالبان ہیں انہوں نے اسٹریٹجی تھوڑی سی بدلی تھی، وہ اس قسم کے اٹیک نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ اٹیکس اور اس سے پہلے جو بنو کے ساتھ جو شمالی وزیرستان ہے اور ساتھ میں ڈیرہ اسماعیل خان کے ساتھ جو جنوبی وزیرستان ہے، وہاں پہ ایک عرصے سے انسیکیورٹی کے واقعات بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہیں، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ جاری ہے، اور طالبان پولیس چیک پوسٹوں کو اگر آپ دیکھیں تو لکی مروت میں انہوں نے اٹیک کیے ہیں، انہوں نے کرک میں اٹیکس کیے ہیں، ڈفرینٹ گروپس ہیں ہو آر ورکنگ انڈر دا طالبان، اور اس کے ساتھ ہی یہ جو حافظ گل بادر ہے۔ تو میرا خیال ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ طالبان وہ مزید پیش رفت کر رہے ہیں اور وہ ایمبولڈن ہو رہے ہیں۔
صوبے میں سول سوسائٹی کی جانب سے سیکیورٹی کی صورتحال اور اس سے نمٹنے کے لیے حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات دونوں ہی پر اعتراضات ہیں، اس حوالے سے بڑے بڑے دھرنے اور مظاہرے بھی ہوتے رہے ہیں، تو آخر حکومتی اقدامات پر اعتماد کی کمی کی کیا وجہ ہے؟
دیکھیں اس میں دو تین ایشوز ہیں، پہلی بات اگر صوبے کی طرف آ جائیں تو صوبے میں ایک ایسی حکومت ہے جس کے پاس پالیسی لیول پہ کوئی ایسا نہ تو بیانیہ ہے ان کے پاس اور نہ ہی کوئی پالیسی ہے کہ کس طرح اس تھریٹ سے نمٹا جائے۔ اب پشاور کو دیکھیں تو پشاور سے تقریباً 12 کلومیٹر کے فاصلے پہ وہاں پہ بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ ابھی دو تین ہفتے پہلے ایک صحافی کو شہید کیا گیا، اس کو مارا گیا، اس کے بعد جو تھیرا کا علاقہ ہے جہاں سے لوگ نقل مکانی کر چکے تھے 2008 میں، وہاں پہ دوبارہ حالات خراب ہو رہے ہیں۔ باجوڑ کی طرف دیکھیں، حال ہی میں ایک سابقہ سینیٹر وہاں پہ بم حملے میں مارے گئے ہیں، اس کے ساتھ کافی سے اس سے پہلے بھی مولانا فضل الرحمان کے گروپ پہ زیادہ تر اٹیک آ رہے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹی داعش کی طرف سے آ رہی ہے۔ وزیرستان کی طرف جائیں تو وہاں بھی حالات اس سے کہیں زیادہ خراب ہیں۔ تو صوبے کی تو یہ ہے کہ کوئی پالیسی ہی نہیں ہے، وزیر اعلیٰ کا آپ دیکھیں تو کوئی اسٹیٹمنٹ جاری نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ صوبے اور مرکز میں فاصلے ہیں، ان حالات میں اگر صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت میں یہ فاصلے ختم نہ ہو، ان میں اختلافات ہوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، تو وہ سیکیورٹی جیسے گمبھیر مسئلے کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں؟ اور جہاں تک آپ کی بات ہے کہ لوگوں کی طرف سے اس کی مخالفت آ رہی ہے، تو لوگوں کی طرف سے مخالفت اس لیے آ رہی ہے کہ ہم اگر آپریشن کی ہسٹری 2006 سے لے لیں، جب باڑہ میں مختلف قسم کے آپریشن کیے گئے، اسے کافی ساری لوگ یعنی ہزاروں کی تعداد میں خاندان جو ہیں وہ بے گھر ہوئے، پشاور میں رہنے لگے۔ اب وہ بے گھر زندگی گزار کے لوگوں کے بزنس خراب ہوئے ہیں، ان کی لائفز خراب ہوئی ہیں، وہ جب واپس گئے ہیں تو وہاں پہ سیکیورٹی دوبارہ نہیں ہے، وہی طالبان دوبارہ آ گئے ان علاقوں میں۔ تو ان حالات میں میرا خیال ہے کہ یہی وجہ ہے کہ لوگ اب ملٹری آپریشن پہ بھی اعتبار نہیں کرتے۔
افغانستان میں طالبان کی حکومت میں واپسی کے بعد سے پاکستان میں ہونے والے اکثر دہشت گرد حملوں کے لیے پاکستانی حکومت مبینہ طور پر افغانستان میں موجود ٹی ٹی پی کے ملٹنٹس کو الزام دیتی ہے، آپ اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں؟
میں کبھی اس کو اسٹریٹجک ڈپ ریورس کہتا ہوں۔ کسی زمانے میں افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان میں چھپے ہوئے تھے، اور جب امریکہ اور نیٹو فورسز ادھر تھے تو وہ افغانستان کے اندر حملے کرتے تھے۔ پاکستان سے جب کہا جاتا تھا کہ طالبان آپ کے ہاں موجود ہیں، تو پاکستان کہتا تھا کہ آپ دکھائیں ہیں یہاں پہ تو کوئی نہیں ہے. اب یہ اور وہ بعض انالسٹ اور اخباروں میں اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ کا نام دیا جاتا تھا, وہ ایکسپلینیشن میں نہیں جاؤں گا. اب جب طالبان کی حکومت آ گئی ہے تو پاکستانی طالبان کے ساتھ افغان طالبان کے نہ صرف آئیڈیولوجیکل روابط ہیں بلکہ ان کے ساتھ ان کے قبائلی رشتے ہیں, ان کی قبائلیت میں یہ بندے ہوئے ہیں. پھر افغان طالبان کو انہی پاکستانی طالبان نے پناہ دی ہوئی ہے, اب وہ طالبان ان کے ہاں پناہ گزین ہیں. اب پاکستان کہتا ہے کہ آپ کے ہاں پاکستانی طالبان چھپے ہوئے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر اٹیک کر رہے ہیں, تو افغان طالبان ان کو کہتے ہیں کہ نہیں, ذبیع اللہ مجاہد کا بیان دیکھیں, پھر ان کے انٹیریئر منسٹر کا بیان دیکھیں, وہ کہتے ہیں نہیں, افغان سرزمین استعمال نہیں ہو رہی, یہ آپ کی سائٹ پہ ہیں. تو یہ وہی ہو رہا ہے جو کچھ عرصہ پہلے ہو رہا تھا. اور میرا خیال ہے کہ ایک دو دفعہ پاکستان نے بمباری بھی کی ہے افغان سائٹس پہ, اور اگر اس قسم کے واقعات جاری رہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے سیکیورٹی حالات ریجن کے مزید خراب ہوں گے.
خیبر پختونخوا میں بد امنی, کسی ممکنہ ملٹری آپریشن کے خلاف موجود مخالفت اور وہاں پائے جانے والے اعتماد کے فقدان پر حکومت کیا کہتی ہے؟ نظر الاسلام اس وقت ہمیں پشاور سے جوائن کر رہے ہیں بذریعہ اسکائپ. نظر, ملٹری آپریشن کے اعلان پر مخالفت سامنے آنے کے بعد سرکاری حلقوں کی جانب سے کیا رد عمل دیا جا رہا ہے؟ نظر, آپ کی
ان آپریشنز کو ویلکم کیا جاتا تھا. ہم نے دیکھا کہ یہاں پر بہت ساری ریلیز نکالی گئی پاکستان کے جو خیبر پختونخوا کے جو مختلف علاقے ہیں ان میں, اور اس کے بعد حکومت بھی اگر ہم دیکھیں تو وہ بیک فوٹ پہ ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد اصل میں اگر دیکھا جائے تو حکومت کی جانب سے یہ اعلان ایک اجرت کی کیفیت میں کیا گیا تھا, کیونکہ انہوں نے اعلان تو کر دیا تھا لیکن اس پہ جو علاقے تھے وہ مرکوز نہیں تھے کہ یہ کہاں پہ ہوگا. تو ابھی اگر ہم دیکھیں تو یہ جو حملے ہو رہے ہیں اس کے پیچھے جو فضا بندی جا رہی ہے آپریشن کے لیے, حکومت کو تاحال اب تک وہ جو ہے مورال نہیں مل سکا ہے کہ وہ ملٹری آپریشنز جو ہے وہ شروع کریں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بنو کا واقعہ ہوتا ہے, ڈی اے خان کا واقعہ ہوتا ہے, اس کے علاوہ آئے روز پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملے ہوتے ہیں, لیکن حکومت تاحال وہ مومنٹم نہیں بنا سکی ہے کہ جس کے ذریعے وہ ایک فل فلیش آپریشن سٹارٹ کر سکیں. تو جو آپ نے بتایا ہے کہ جو آتے پتا ہے گورنمنٹ اور عوام کے تاحال برقرار.
نظر, کے پی کے میں جو سول سوسائٹی کی جانب سے دہشت گردی اور حکومتی اقدامات پر دھرنے اور احتجاج یہ ایک معمول بنتے جا رہے ہیں, حکومت اور فوج پر عدم اعتماد کے اس اظہار پر حکومتی حلقے کیا کہہ رہے ہیں؟
دیکھیں, ہمارے جو دفاعی مبصرین ہیں ان سے بات کرتے ہیں تو ان کا یہی کہنا ہے کہ فوج کا کام ہے جنگ لڑنا اور آپریشن کرنا, لیکن جب تک اس کو عوامی تائید حاصل نہیں ہوگی وہ مطلوبہ نتائج نہیں اخذ کیے جا سکتے ہیں جو آپریشنز کے ذریعے حاصل کیے جانے چاہیے. اب تک جو دفاعی تجزیہ کار ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ حکومت نے بس فوج کو آگے کیا ہوا ہے جس کے ذریعے ان کی جانیں جو ہیں وہی جو ہیں مطلب ہلاکتیں زیادہ سامنے آ رہی ہیں. تو یہاں پر کلیئر کٹ جو ہے وہ ایک صوبائی جو ٹرائیکا ہوتا ہے, فیڈرل فوج اور صوبائی سطح کے درمیان جو کوآرڈینیشن ہے جس کے ذریعے ایک ملٹری آپریشن کو لانچ کرنا ہے, اس کی واضح طور پر جو ہے وہ ڈیفیسٹ نظر آتا ہے اور یہی وجہ ہے.
بہت شکریہ نصر آپ کا, ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے یہاں پہ ہمیں ختم کرنا پڑے گا, بہت شکریہ آپ کا. اس کے ساتھ ہی ہم نیکسٹ اسکائپ کی طرف چلتے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق افغان سفارت خانے کے ڈیپٹی ہیڈ آف مشن کو کل اسلام آباد میں پاکستانی وزارت خارجہ کے دفتر میں طلب کر کے 15 جولائی کو بنو چاونی پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے پر پاکستان کا سخت رد عمل پیش کیا گیا. بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دہشت گرد حملہ افغانستان میں مقیم ٹی ٹی پی کے ایک دھڑے حافظ گل بہادر گروپ نے کیا تھا. دفتر خارجہ کے مطابق حافظ گل بہادر گروپ تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر پاکستان کے اندر متعدد دہشت گرد حملوں میں سینکڑوں شہریوں اور قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی ہلاکتوں کا ذمہ دار ہے۔ اس وقت اسکائپ کے ذریعے ہمارے ساتھ موجود ہیں نفیس ٹکر، جو کہ وائس آف امریکہ کی ڈیوا سروس کے چیف ہیں۔ بہت شکریہ نفیس، ویلکم ٹو دی شو۔ ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے لینڈسکیپ ہے، اس کو تھوڑا واضح کریں ہماری آڈینس کے لیے۔ کون سے گروپس ہیں جو اس وقت وہاں زیادہ کارروائیاں کر رہے ہیں، اور حافظ گل بہادر گروپ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟
السلام علیکم۔ ایسا ہے کہ جو وائلنس کی جو لینڈسکیپ ہے، جس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو میجر جو گروپس ہیں وہ ایک ٹی ٹی پی ہے اور ایک حافظ گل بہادر کی جو گروپ ہے وہ ہے، اور دونوں مور اور لیس ایک چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو وہ گروپس کے طور پہ پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ دو بڑے گروپس ہیں، اور ساتھ ہی پھر داعش بھی ہے وہاں پہ، داعش خراسان کے لوگ بھی ہیں جو باجوڑ میں، ساتھ ہی بشام میں ہم نے دیکھ لیا، مختلف جگہوں پہ وہ بھی انفلوئنس، ان کی بھی انفلوئنس ہے۔ تو یہ تین چار بڑے گروپس ہیں، اور پھر ان کے شیڈو گروپس بھی ہیں جو کہ شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اگر ٹی ٹی پی بھی اٹیک کر لیتے ہیں تو کوئی نامعلوم گروپ کے طور پہ کوئی اور گروپ اس کو کلیم کر لیتا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کر لیا۔ تو لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امبریلا ہے وہ ٹی ٹی پی ہے، اور پھر اس کے اندر تین چار پانچ اور گروپس ہیں جو حملے کر لیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو سدرن بیلٹ ہے خیبر پختونخوا کی، وہاں پہ تقریباً 22 ایسے بھی گروپس ہیں جو جن کو لوگ گڈ طالبان کہتے ہیں۔ ان میں مصباح گروپ ہے، جگری گروپ ہے، لیاقت گروپ ہے، سم اللہ گروپ ہے، اس طرح کے گروپس بنے ہوئے ہیں،
بہت سے گروپس ہیں۔ اچھا نفیس، یہ بتائیے کہ پاکستان کی اس شکایت کو اگر درست مان لیا جائے کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین کو ایک لانچنگ پیڈ کے طور پر استعمال کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، تو اس یہ آپریٹرز کام کس طرح کر رہا ہے؟
ایسا ہے کہ لوگوں کو اس پہ، اگر پاکستان اس طرح کہتا ہے تو مسئلہ ہے کہ لوگ اتنے جلد بھول نہیں جاتے ہیں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ جنرل باجوا اور جب اس کا ایس آئی کا چیف تھا جنرل فیض حمید، ان لوگوں نے اس وقت کے پولیٹیکل حکومت عمران خان کے حکومت کے ساتھ مل کر یہ سارے لوگ یہاں خیبر پختونخوا کے پوری سٹل کیا ہے۔ تو جو لوگ ہیں خواہ افغانستان میں ہو یا پاکستان میں ہو، وہ اس طرح کے کلیمز یا الیگیشن کو اس سچ قبول نہیں کر لیتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کی اگر ہم دیکھ لیں تو فارن انٹرنیشنل فورا پہ وہ افغان طالبان کی سپورٹ بھی کرتے ہیں، یو این میں بھی ان کی سپورٹ کرتے ہیں، اس یو میں بھی اس دن شہباز شریف نے، پرائم منسٹر شہباز شریف نے 4 جولائی کو he called on the international community to engage Taliban in and to have meaningful engagement with Taliban. So ek taraf to ڈپلومیٹک لیولس پہ پاکستان طالبان۔
بہت شکریہ آپ کا نفیس، بہت شکریہ آپ ہمیں اپڈیٹ کرے تھے۔ وقت کی کمی کے باعث ہمیں یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا اسکائپ، تھینک یو ویری مچ۔ ان واقعات پہ پاکستان میں جو دہشت گردی کی ایک حالیہ لہر بڑی ہے، اس پر امریکی حکومت کا کیا رد عمل ہے، یہ جاننے کے لیے ہم جوائن کرتے ہیں کیپیٹل ہل سے ہماری ساتھی ارم عباسی، وہاں موجود ہیں۔ ارم، بنو میں یہ جو حملے کے بعد سے امریکی وزیر خارجہ، محکمہ خارجہ کی پریس بریفنگ میں پاکستان میں دہشت گردی کی کار روایوں کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے ہیں، پینٹاگون اور محکمہ خارجہ کا اس پر کیا رد عمل ہے؟
جی فائزہ، جب میں نے امریکی محکمہ خارجہ سے اس حوالے سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی صورتحال پر انہیں تشویش ہے، پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے دہشت گردی کی وجہ سے اپنی جانیں گنوائی ہیں۔ اور پھر میں نے جب یہ بھی پوچھا امریکی محکمہ خارجہ سے کہ سیکیورٹی سچویشن کی وجہ سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان بظاہر بگڑتے ہوئے حالات پر امریکہ کیا کہتا ہے، کیا کر سکتا ہے، تو اس حوالے سے امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ امریکہ اور پاکستان کے مفاد میں ہے کہ وہ افغانستان کو اس کی اسداد دہشت گردی کے وعدوں پر قائم رکھے, کیونکہ دونوں ملکوں میں ہزاروں لوگوں نے اس کی وجہ سے جانیں گنوائی ہیں. ساتھ ہی ساتھ امریکہ نے یہ بھی کہا کہ وہ پاکستان کی کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس کو سپورٹ کرتا ہے, ایسی کوششیں جہاں پر انسانی حقوق کا تحفظ کیا جائے. افغانستان کے حوالے سے امریکی محکمہ خارجہ نے وی او اے اردو کو ایک تحریری جواب میں یہ کہا کہ وہاں پر امریکہ کا یہ انٹرسٹ ہے کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ بیرون ملک یا دہشت گردی کے کسی بھی حملے کے لیے استعمال نہ ہو. امریکہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس میں جو افغانستان میں ایفرٹس ہیں اپنے ایلائز کے ساتھ مل کر کوشش کر رہا ہے کہ افغانستان عالمی امن کے لیے کسی بھی طرح سے خطرہ نہ بنے.
بہت شکریہ ارم. ارم ہمیں اپڈیٹ کری تھی آپ امریکہ کا ان واقعات کے حوالے سے کیا رد عمل ہے. خیبر پختونخوا کے سابق سیکرٹری داخلہ سید اختر علی شاہ ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. وہ پولیس کے شعبے سے بھی منسلک رہے ہیں اور صوبے میں انسداد دہشت گردی میں نمایاں جو ہے رول پلے کر چکے ہیں. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمیں یہ بتائیے کہ یہاں اکثر امریکی محکمہ خارجہ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ امریکہ پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف کیا مدد کر سکتا ہے.
امریکہ اور پاکستان 9/11 کے بعد خصوصاً ان کا اشتراک رہا ہے, اور یہاں پر خاص کر خیبر پختونخوا میں فوج, پولیس, فریڈر کور اور فریڈر کانسٹیبلری کی استعداد کو انہوں نے بہت بہتر کیا, اور خاص کر بیوریو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ نے یہاں پر کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ اور اینٹی ٹیررزم پرسنل کی تربیت کے لیے حکیم آباد دوشہرہ میں اسٹیٹ آف دا آرٹ کالج بھی بنایا. تو اب بھی اس سلسلے میں امریکہ کاؤنٹر ٹیررزم میشرز جتنے بھی ہیں ان کے حوالے سے, خاص کر انٹیلیجنس شیئرنگ کے حوالے سے بہت مدد کر سکتا ہے. اور چونکہ یہاں پر یہ ٹرانس نیشنل مسئلہ ہے, کراس بارڈر ٹیررزم ہے, تو اس کے لیے سیٹلائٹ امیجنگ اور دیگر ڈرون کے ذریعے اور بارڈر کے اوپر ایسے گیجٹس جس کی ذریعے لوگوں کی موومنٹ کے اوپر نظر رکھی جا سکے, تو اس سلسلے میں وہ پاکستان کی بہتر مدد کر سکتے ہیں.
اچھا اختر صاحب یہ بتائیے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی تنصیبات پر جو دہشت گرد حملوں ہو رہے ہیں ان اداروں کی دہشت گردوں سے نمٹنے کی صلاحیتوں پر اٹھنے والے سوال جو ہیں وہ غیر جائز ہیں؟
یہ چونکہ سوال تو جائز ہیں, کیونکہ ہر شہری چاہتا ہے کہ اسے تحفظ ہو, اور خاص کر احساس تحفظ, اور ٹیررزم میں یہی ہے. اگر آپ تقابلی جائزہ اگر خیبر پختونخوا میں سالانہ مرڈر کے جتنے کیسز ہوتے ہیں 2-3 ہزار ہیں, اس کے مقابلے میں ٹیررزم کے ذریعے جتنے لوگ مرے ہیں وہ کم ہوں گے, لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہیں. پورا معاشرہ خود کو یرغمال تصور کرتا ہے اور عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے, اس لیے سوالات اٹھتے ہیں. اور جب کامیابیاں ہوں گی سیکیورٹی فورسز کی, پولیس کی انیشیٹو, اب اس طرح لگ رہا ہے کہ انیشیٹو دہشت گردوں کے ہاتھ میں آتے ہیں, جب چاہتے ہیں اپنی مرضی کے ٹارگیٹ پہ وہ پہنچ جاتے ہیں. تو اب اثر نو انہیں خود کو منظم کرنا پڑے گا اور انیشیٹو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا جب کامیابیاں کے ساتھ.
اچھا آخری سوال کوئکلی اس کا ایک منٹ میں جواب دیجیے کہ خطے کے دیگر ممالک کسی بھی طرح دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی مدد کر سکتے ہیں یا پاکستان اس جنگ میں تنہا کھڑا ہے؟
اس میں یقیناً شنگائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے, حال ہی میں کچھ مہینے پہلے آستانہ میں اس پہ میٹنگز بھی ہوئی اور اتفاق رائے بھی ہوا کہ افغانستان کو کہا گیا کہ ان کی سرزمین دوحہ معاہدے کے تحت وہ پابند ہیں کہ ان کی زمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو. تو یہ تمام جو بھی خطے کے ممالک ہیں, اگر پاکستان میں یا افغانستان میں دہشت گردی یا اس کی تنظیمیں
اقویت حاصل کریں گی تو لا محالہ یہاں پر جتنے بھی خطے کے ممالک ہیں ان کی اپنے آبا کو ان کی سلامتی کو بھی خطرہ محسوس ہوگا. تو اس لیے یہ ایک جگہ ہے, چاہے وہ چائنا ہے, چاہے وہ سینٹرل ایشین ممالک ہے.
بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا سچویشن پر, آپ کا بہت شکریہ. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی ملے گا. فائزہ بخاری کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزاد میڈیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لارې خلاصولې شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی ویب پانه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاغی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بٹن کی کاغی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
شمار از فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند که همکنون این کشور شاهد بی‌عدالتی است و به نام عدالت در حاکمیت طالبان چیزی وجود ندارد. و آغاز ابتکار جدید سازمان ملل متحد برای درمان زنان و کودکان افغان متاثر از مخدرات در این کشور.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای امریکا، با تقدیم سلام، رویا زمانی هستم، میزبان برنامه روایت امروز. در برنامه امروز روی دو موضوع ما صحبت میکنیم. در بخش نخست ای که فعالان میگویند که مردم افغانستان قربانی نبود عدالت در افغانستان میشوند، و در بخش دوم میپردازیم به ای که سازمان جهانی صحت و اداره زنان ملل متحد ابتکار مشترک را برای حمایت از زنان و کودکان مبتلا به اختلالات ناشی از مصرف مواد مخدر در افغانستان آغاز کردند. روی این دو موضوع در برنامه صحبت میکنیم و دو مهمان محترم داریم در برنامه که با اونا صحبت میکنیم. رخشانه رضایی، فعال حقوق زن، و همچنان سخی بارملی، پژوهشگر حوزه صحت عامه و دیپلماسی صحت. خوب، بیننده ها و شنونده های روایت امروز، ما نخست از اینکه به مهمان ها بپردازیم مشروع چند خبر تقدیم شما میکنیم. دفتر سرمفتش ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارش ماه جولای خود گفته است که ممکن برخی از تروریست ها، متحدین و سازمان های آنان به گونه غیر قانونی از پول هایی که وزارت خارجه ایالات متحده در افغانستان مصرف کرده است سود برده باشند. بر اساس رهنمود وزارت خارجه ایالات متحده، تمامی ادارات این وزارت ملزمند تا پیش از تخصیص و مصرف بودجه در مرحله پیش از منظوری پول بر اساس طرز عمل این وزارت خطرات تمامی برنامه ها را ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که تروریست ها و حامیانشان از پول های مالیات دهندگان آمریکایی سود نبرند. شازافیر سفارت امریکا برای افغانستان از فراهم کردن کمک های اضطراری به سیلاب زده ها در ولایت های ننگرهار، کنر، لغمان و پنجشیر خبر داده است. کرنده کرده پیام در شبکه اکس با ابراز همدردی با قربانیان و آسیب دیده ها گفت که کمک های غذایی، آب و سایر نیازمندی ها برای سیلاب زده ها فراهم خواهد شد. پیش از این اتحادیه اروپا گفته بود که وضعیت مناطق سیلاب زده را در افغانستان تحت نظارت دارد و برای آسیب دیده ها کمک فراهم می کند. و اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که بنابر تعرفه های خیلی گزاف پاکستان، تاجران افغان مجبور شدند صادرات میوه و سبزی ها به آن کشور را توقف دهند. خان جان آل کوزی عضو هیئت مدیره این اتاق می گوید که در برخی موارد تعرفه های گمرکی پاکستان تا 15 برابر افزایش یافته است. آقای آل کوزی گفت که نگرانی هایشان را در مورد افزایش تعرفه های گمرکی با پاکستان هم شریک کردند، اما پاسخ آنها منفی بوده، زیرا پاکستان استدلال کرده است که این تعرفه ها نه تنها برای افغانستان بلکه بالای تمام کشورها افزایش یافته است. به برنامه شما را دوباره خوش آمدید میگیم. در این بخش برنامه طوری که در آغاز گفتیم که دیروز روز تجلیل جهان یا تجلیل گردید از روز جهانی عدالت و شما را از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان خواستار اونا خواستار عدالت برای مردم در افغانستان شدن و همچنان ای که اونا گفتن که مردم افغانستان قربانی نبود عدالت در افغانستان می باشن. روی موضوع با خانم رخشانه رضایی صحبت داریم که اونا را در برنامه خوش آمدید میگیم. خانم رضایی شما را به برنامه خوش آمدید میگیم.
سلام رویا جان به شما و به تمام همکارای عزیز شما و شنوندگان محترم.
خب خانم رضایی، در آغاز برنامه اگر شما ایره بگوین که آیا در افغانستان امروز تحت حاکمیت طالبان به نظر شما عدالت برقرار است، در حالی که طالبان همواره میگن که در افغانستان همه حقوق مردم افغانستان مهیاس، عدالت برقرار است، صلح و امنیت است، گل و گلزار است؟
تشکر از سوال شما. همونطوری که شما در جریان هستین و همونطوری در سوالتان یاد کردین که مردم افغانستان قربانی یک نبودی عدالتی که امروز در افغانستان الزامی هست وجود ندارد و طالبان کوشش میکنند که تمام روی جنایاتشان را بپوشانند و حتی شما میدانید که در افغانستان آزادی بیان وجود ندارند که نبودی عدالت به صورت واقعی که اونجا علیه مردم افغانستان است انعکاس داده شوند. یک موضوع. موضوع دیگه ای که باید گفته شایی است که مردم افغانستان تشنه یک عدالت دوامدار است و نبود یک دولت قانونی و مداخلات کشورهای بیرون از لحاظ سیاسی در امور افغانستان که تا سه سال می شود که مردم افغانستان حتی یک دولت قانونی ندارد و طالبان هر اونچه را که خواستن تنها مردم را از عدالت محروم نکردند، مردم را از تمام عرصه های زندگی و اجتماعیشان و از تمام فرصت هایی که مردم افغانستان در زندگی و اجتماعیشان در افغانستان داشتن و حداقلش عدالت نسبی را که در گذشته داشتن همون را امروز طالبان از مردم افغانستان گرفتن و نبود عدالت در افغانستان امروز شما ببینین از سنگ و چوب افغانستان گرفته تا یک کودکی که تا هنوز در بطن مادر است او قربانی نبود عدالت است، به خاطر اینکه یک کودک نمیتونن در شکم مادر درست تغذیه شود. مردم خوراک خوردن خود ندارن، مردم کار ندارن، مردم در حالت بسر میبرن که حتی به نام عدالت و به خود عدالت بیگانه شدن. طالبان اونجور که میخواین به مردم تحمل بکنه ایست که اما افکار تروریستی یا همون دین را وسیله استمرار خود قرار داده تا بتانن مردم از تمام عرصه هایی که بتانن حذف بکنن حذف میکنن و همون طوری که حذف کردن.
خب خانم رضایی، یک سوال میخوام اینجا هم از شما داشته باشم که قبل از اینکه طالبان روی کار بیان و دوباره به افغانستان تسلط داشته باشن، شما چی فکر میکنین که عدالت در افغانستان آنچنانی که باید میبود بود در دوران جمهوریت منظورم است؟
عدالت در افغانستان طوری که برای مردم افغانستان تامین می بود نبود. قبل از آمدن طالب هم شما ببینین مردم دچار فقر و بیکاری بیشتر بودن و همچنان انتحاری هایی که در افغانستان صورت گرفت و ایتر یک روزی نبود که جان ده نفر در کابل گرفته نمی شد. و حداقل دیگه ای بود که با توجه به توجه جامعه جهانی و نهادهای امداد رسان و همچنان بودن حداقلی حقوق بشر میتونست حداقلی امیدهای مردم را نسبت به عدالت پیوند بدهد. اما اونجوری که طالبان از سالهای گذشته کوشش داشتند که مردم را از عدالت دور نگه داره همین بودن که انتحاری‌های پیهم و متعددی اونا در کابل و در سایر ولایت‌ها و همچنان شما ببینن که در 20 سال گذشته اگر ما بپردازیم مردم در برخی از ولایت‌ها حتی از حق و حقوق انسانیش کنطوری که امروز کلن مردم افغانستان برخوردار نیست همونطور بودن، چون در بعضی از سوال تحت حاکمیت طالبان مردم زندگی میکردن و مردم از سالهایی است که تشنه عدالت و برای مردم افغانستان و برای سرزمین افغانستان هست که متاسفانه هنوز این زمینه یا این چانس برای مردم افغانستان میسر نیست یا کسی که در امور افغانستان مداخلات ناسالمشان را در قبال سیاست‌های غلطشان دارن نمی‌خواهند که مردم از یک عدالت نسبی حداقلی مستفید شوند.
خب خانم رضایی، یک سوال دیگه ای را هم دارم که دیدبان حقوق بشر گفته که عدالت بی‌طرفانه بیش از هر زمان دیگر به حمایت جهانی نیاز دارد. شما چی فکر میکنین که تا حال چرا با گذشت تقریبا 3 سال دادخواهی خانم ها رفتن به جاده ها سر و صدا بلند کردن آنچنانی که باید از این موضوع یا از برقراری عدالت خصوصا به ویژه در مقابل زنان و دخترانی که امروز از مکتب اونا باز ماندن به خانه هستند، خانه نشین شدن، چرا جامعه جهانی در این راستا به نظر شما تا حدی که باید کار میکردن نکردن؟
تشکر. بسیار یک سوال را خوب را مطرح کردین که زنان افغانستان 3 سال می شود فریاد عدالت برای زنان، فریاد عدالت برای مردم افغانستان را سر می دهند و همی جامعه جهانی که من شخصا خودم به جامعه جهانی اما باور و اعتماد من دیگه نمی توانم داشته باشم به چند دلیل. به دلیلی که زمانی که جامعه جهانی در افغانستان می دانست طالبان یک گروه تروریستی است و همون پیمانه ای را در قطر امضا کرد و همون پیمانه همون سیاست های غلط جامعه جهانی بود که به طالبان فرصت داد و دفتر سیاسی در قطر باز کرد تا اونا را کم کم به دنیا و جهان به عنوان یک چهره های سیاسی نشان بدهند و بیشتر مطرح بکنند. و زمانی که پیمانه امنیتی را با تفاهمی را که با آقای خلیلزاد امضا کرد همین جامعه جهانی بود که پشتوانه قاطیشان از حضور طالبان به نام صلح در افغانستان بود و جامعه جهانی تا هنوز نتونست برای مردم افغانستان و برای جهان ثابت بکنن که سیاست هایشان بی‌طرفانه و صادقانه است، بخصوص در قبال مردم افغانستان. و شما ببینین که طالبان را 3 سال می شود در افغانستان حمایت مالی کردن، حمایت سیاسی کردن و طالبان را امروز به عنوان یک چهره های تروریستی دیگر کسی نمی شناسند. در تمام نشست ها به عنوان یک دیپلماسی از طرف امارت دعوت میشن، اماراتی که خون مردم رو سالهای سال ریختن و مردم را از زندگی طبیعیشان محروم کردن. زنان افغانستان 3 سال میشود که حبس خانگی است و به حبس بسر میبرن. خب. و اگر جامعه جهانی اگر توجه مردم افغانستان میداشت و عدالت میداشت، اگر سیاستی بی‌طرفانه میداشت، حداقل تصمیمی میگرفت که از تصمیم‌های بین المللی برخوردار است. در افغانستان تا فعل حال یک دولت قانونی طبق قانون و طبق انتخاب و آرای مردم با یک دولت مشروع با وجود نیامد. جامعه جهانی خودش به طرف ریست.
به گونه سوال اخیر خانم رضایی از شما را میپرسم. خب در گذشته هم مشکلات بود و امروز هم به گفته زنان معترض و فعالان که مردم افغانستان قربانی نبوده عدالت در افغانستان هستند. چگونه میشه که عدالت در افغانستان آورد و وضع کرد و برقرار کرد؟
تا زمانی که طالب در افغانستان باشه و جامعه جهانی و کسایی که در امور بخشای سیاسی افغانستان دخیل است تصمیم قاطع و بی‌طرف را عمل نکنند و صادقانه در قبال سرنوشت مردم افغانستان نصب کار نشه و نه همیشه به حد یک شعار و یک اعلامیه موضوعشان ختم بشن، ما فکر نمی کنم که تامین عدالت در افغانستان به زودی پایدار باشن یا با وجود بیاین. مثلا دیگه یه می باشن که اگر جامعه جهانی بخواین به طرفانه عمل بکنن وضعیت افغانستان رو نباید بگذارن از این کرده بدتر شون.
جهان، سپاس از حضورتان خانم رضایی در برنامه و تشکر از وقتتان.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارش‌ها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای آمریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای آمریکا نیز دنبال کرده می توانید.
بینندگان و شنوندگان محترم، برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شما را به برنامه دوباره خوش آمدید میگیم. در این بخش برنامه طوری که در آغاز برنامه یادآور شدم که سازمان جهانی صحت و اداره زنان ملل متحد ابتکار تازه را برای درمان زنان معتاد به مواد مخدر و همچنان کودکان اونا را اندازی کردند. در این بخش برنامه میخواهیم صحبتای با سخی بارملی که در این حوزه اونا تخصص دارن و همچنان کار کردن در برنامه با اونا صحبت های می داشته باشیم. آقای بارملی هستین با ما؟ سلام بر شما.
شما سلام بر دوستایی که ما را می بینن و می شنون بانو زمانی.
بسیار به برنامه شما را خوش آمدید میگیم. در آغاز برنامه، خب شما در جریان هستین که سازمان ملل متحد و همچنان سازمان جهانی صحت برنامه ابتکاری را برای درمان زنان معتاد و اولادای اونا را اندازی کردن. شما چی گفتنی دارین در آغاز برنامه که چقدر میتونه که برنامه و چطوری برنامه میتونه که در افغانستان عملی شود؟ آیا شما فکر میکنین که چی راههایی را باید روی دست گرفته شود که با او زنانی که معتاد هستن به اطفالشان رسیدگی صورت بگیره و چطور؟
تشکر. سلام مجدد. سوال شما چند بخش دارم، از آخر شروع میکنم. ببینین پکیج را که UN Women و WHO در به تازگی اعلان کرده، من خواندم، جزئیاتش را به دقت مطالعه کردم. یک پکیج بسیار مفید و جامعی است. اگر به درستی در افغانستان و یا در هر منطقه جهان تطبیق شود، من فکر میکنم بسیار کارایی خواهد داشت و پایدار خواهد بود. این برنامه شامل 3 بخش اساسی است که من با سر جزئیاتش زیاد نمیرم. فقط خدمات حفاظتی برای زنان در معرض خطر است، درمان اختلالاتی که در نتیجه استفاده از مواد مخدر به وجود آمده و ارائه خدمات سلامت روانی. ببینید در افغانستان و یا در هر جای دنیا صحت یک صحت یک موضوع غیر سیاسی است که اکثرا حکومت ها و دولت ها با او مشکل جدی نداره. به عنوان مثال وقتی در سالهای 2015 اهداف توسعه پایدار سازمان ملل وقتی میخواستن سر صحبت بکنن، تمام 194 عضو سازمان صحی جهان یگانه موضوعی بود که بدون بحث های بسیار جنجالی برش رای دادن و موافقت کردن. بدون تطبیق پروژه های صحی در افغانستان و یا در مناطق پست کانفلیکت و یا کشورهای بعد از جنگ و بعد از بحران بسیار معمول است و ما فکر میکنم که اگر ایران بتونه این دو نهاد بسیار مهم سازمان ملل تطبیق بکنه در شرایط فعلی بسیار مفیدم خواهد بود.
شما فکر نمیکنید که برنامه خب حکومت طالبان همچنان برنامه ها را برای محو معتادین و امی کسایی که معتاد هستند و اونا هم روی دست دارن محو مواد مخدر در افغانستان که برنامه اونا میباشن، شما فکر میکنید که تلاش های سازمان ملل متحد موازی به این برنامه های طالبان باشه یا خیر؟
اگر باشه من فکر نمی کنم در نخواست که حتما این قسم است و اگر احیانا این قسم باشه هم زیاد مشکل نیست، به دلیل ازی که ببینید سازمان ملل متحد و بخصوص این دو سازمانی که این پروژه را تطبیق میکنن UN Women و WHO دو سازمان بسیار متخصصی است که در سراسر جهان در افغانستان کار میکنن و اگر بتونن این پروژه را در افغانستان حتی پارالل با برنامه هایی که طالبان دارن عملی بکنن بسیار مفید خواهد بود. من یک نکته را میخوایم برای وضاحتی مسئله اشاره بکنم، این است که ببینید تعریف صحت بسیار مشخص است و او عبارت است از البته تعریف صحت را که سازمان سی جهان میگه عبارت از حالت از رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه فقط صرف فقدان بیماری و ناتوانی. بنابراین وقت ما در جامعه زنان معتاد به مواد مخدر را دارن، متاسفانه شما از یک صحت صحتمندی جامعه نمیتونید بحث بکنین و یک فقدان عمومی است که بسیار مشکلات جدی را در قسمت صحت عامه کشورها هم به وجود میتونه بیاره.
خب آقای برنملی، خب تا جایی که ما درک میکنم طالبان ممکن که با این برنامه ها کدام مخالفت نشان ندن، باز هم شما چی فکر میکنین که آیا طالبان اجازه خود بدن که همچون برنامه ها در مورد زنان تطبیق شود در حالی که محدودیت ها را بر زنان شما میفهمین که امروز در افغانستان وضع است؟
بله، از نظر تکنیکی ببینین طالبان من نمیتونم سر پالیسی هاشون صحبت بکنم چی فکر میکنن و چی میخواین از جامعه جهانی و برنامه هاشون، ولی من فکر میکنم که تطبیق قسم پروژه ها در شرایط فعلی که زنان از تمام چیزها محروم شدن و در حالت محرومیت قرار دارن، دپرشن گرفته، نمیتونن به کار برن، نمیتونن تحصیل بکنن و شاید هم به این دلیل یک تعداد زیادی از در گزارش گفته میشه که 4 میلیون نزدیک به 10% مردم افغانستان معتاد شدن. من فکر میکنم تمام از این عوامل باعث شده که مردم و به ویژه زنان معتاد شوند و رو به مواد مخدر بیارن و اگر این پروژه تطبیق شود وقتی شما ببینید بالای زنان و اطفال در یک جامعه سرمایه گذاری میکنن از نگاه تکنیکی مستقیما بالای خانواده ها سرمایه گذاری میکنن و در مورد پابلیک هلت یا صحت عامه کشورها صحبت میکنن. این بسیار مفید است، امیدوار هستم که به شکل خوبش تطبیق شود. یک چیزی را که من در گزارش دیدم و فکر میکنم که در این مسئله بسیار اهمیت داره که یادآوری شود است که گفته شده که نظر به نیازهای محلی سر از این پروژه کار صورت میگیره و اگر نیاز بود استیشن های موبایل و یا کمک های سیار هم ارائه میشه و یا از طریق تلفن اینا. ببینید وقتی شما در مورد صحت کار میکنید باید تمام جوانب به مسئله را در نظر بگیرید، به ویژه با افراد آسیب پذیری که کار میکنید. مثلا یک اصطلاح تازه داریم در مسائل صحت عامه جهانی یا گلوبال هلت به نام گلوکالایزیشن، یعنی محلی سازی نیازهای صحی در جوامع آسیب پذیر. وقتی شما برنامه ها را نظر به آسیب پذیری افراد و در جامعه و در محل میرین و محلی سازی میکنین نیازها را، قسمی که داری پروژه است، بنابراین من فکر میکنم مفیدیتش و کارهایی که میتونه بعد از او پایدار باشه و به مفاد جامعه تمام شود بیشتر و بهتر خواهد بود.
خب آقای برنملی، یک سوال دیگر که من میخوایم از شما کنم که این گزارش های متعددی از معتادین ما از مختلف ولایت های مختلف افغانستان در برنامه بوالی سینا که یک برنامه صحی هفتوار از صدای امریکا نشر میشن، ما همارا امی معتادین خواهان ای هستن که بر رسیدگی به توزیع کنندگان مواد مخدر باید صورت بگیره. شما چی فکر میکنین که چگونه این مشکل حل خواهد شد؟ آیا رسیدگی به توزیع کنندگان مواد مخدر در افغانستان امکان پذیر است یا خیر؟ چی گفتنی دارین در این بخش اگر توضیحات بیشتر بده؟
اگر خلاصه صحبت شد نه خیر، متاسفانه ببینین موضوع مواد مخدر یک موضوع منحصر به فرد به افغانستان نیست، یک موضوع جهانی است و مبارزه با این یک مبارزه جهانی است که نهادهای زیاده حتی کشورهای زیاده در این قسمت بسیار مشکلات دیدن و کار هم میکنند. مبارزه با توزیع کننده ما فکر میکنم که یک بخش کوچکی از مبارزه با مواد مخدر است، به دلیل اینکه شما وقتی با فقط توزیع کننده و یا کسایی که در جاده ها هستن مبارزه میکنین، در اصل شما مو دایره بزرگتر را که کسایی را که تمویل کننده از این مواد هستن، تجارت از این مواد میکنن، این مواد را در یک جای تولید میکنن، پروسس میکنن و به سرق و به بازار میفرستن نادیده میگیرن. بنابراین مشکل مواد مخدر با وجود تریاک و هروئینی که در افغانستان وجود داره بخصوص یک مشکل کلان است، یک تجارت بسیار کلان است، افراد بسیار کلان و رتبه بالای در امکان داره سهم داشته باشه. بنابراین من فکر نمی کنم که مبارزه بسیار آسان باشه، ولی از جای باید شروع شد و معتادینی که در این قسمت متاسفانه به دلایل زیاده حالا سر مشکلاتش نمیاییم، ولی مسئله دپرشن هست، رویت ها هست، مشکلات خانواده
جهان دلست. سپاس آقای برلمی که در برنامه آمدین، لطف کردین، تشکر از همکاری همیشگی شما. خوب بیننده ها و شنونده ها در این بخش برنامه یک ریپورت داریم که در مورد اثرات استعمال مواد مخدر بر زنان حاملدار یا باردار و شیردی می باشه.
به گفته دکتران نسای ولادی، استعمال مواد مخدر توسط مادر در دوره بارداری باعث بروز مشکلاتی از جمله تولد زودرس شده و همچنان نوزاد را با بیماری های قلبی و اختلالات رفتاری دچار می سازد.
اولا که خانم هایی که باردار باشن وقتی که مواد استفاده میکنن ممکن است که طفلشان زودتر از وقت به دنیا بیه، ممکن است که عقب ماندگی رحمی برشان به وجود بیه، یعنی طفلش نظر به موازنش روش نکنه، ممکن است که طفلش پیش از وقت به دنیا بیه یا اختلالات مغزی داشته باشه یا یکی از اعضای بدنش نباشه.
به باور این دکتران اعتیاد در جریان بارداری مادران را نیز با چالش های از جمله کمخونی، خوندزی پیش از زایمان و افسردگی روبرو می سازد.
خانمایی که مواد اعتیادآور استفاده میکنن اینا چگونه نزد خود مادر چی مشکلات به وجود میه؟ این مادرها کمخونی زمان بارداری می داشته باشن، خونریزی های قبل از وقت می داشته باشن، پاره شدن مایع امنیتیک قبل از وقت است که باعث ولادت زودرس نزد از اینا میشه و همچنان نزد از اینا عدم تحمل گلوکوز ایجاد میشه، همچون مادرها اختلالات نشان پیدا میشه.
این دکتران همچنان میگویند خشونت های خانوادگی، اعتماد به نفس پایین، فقر، عدم آگاهی و دسترسی آسان به مواد مخدر از دلایل عمده روآوری زنان به استعمال مواد مخدر است.
از جمله عظمی موارد بزرگترین از یکی از در خانم ها افسردگی و بیماری های روانی است. این بیشترین دلیلش تشکیل میده که یک خانم چی شود؟ معتاد شود، یا عدم توجه فامیلش است، یا هم ژنتیک، از طریق ژنتیک یا میگیرن، یا هم فشارهای روانی. میفهمین که وقتی یک خانم ازدواج میکنه در یک خانواده میره زیاد تحت فشار قرار میگیره، ای است. یا اعتماد به نفس پایان، یعنی یک در خانواده بزرگ شده که اصلا به او چی نشده، توجه نشده.
دکتران زمان مناسب برای ترک اعتیاد را ماهای اول بارداری خوانده میگویند مادران برای سلامت خود و کودک آینده ایشان باید به مراکز صحی مراجعه کنند. جواد درویش، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، بلخ.
بله بیننده ها و شنونده های برنامه روایت امروز از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شما ای بود برنامه امروز که تقدیم شما شد. برنامه های ما همچنان ادامه دارد. بعد از برنامه روایت امروز برنامه استاسغک یا صدای شما به همکاران ما پیش میکنن. شما برنامه های ما را روی فیسبوک صدای آمریکا، وبسایت صدای آمریکا، یوتیوب و همچنان توییتر یا ایکس صدای آمریکا شما دیده شنید و دنبال کرده میتونین. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان شما هم شنیده و هم دیده میتونین. این را باید بگویم بیننده های محترم و شنونده های محترم، برنامه ما در همینجا به پایان میرسه. استاز غک یا برنامه صدای شما آغاز میشه. به امید صحت سلامتی همیشگی شما.
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبه هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث‌های مهم کنگرس و تازه‌ترین خبرهای انتخاباتی آمریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع آمریکا.
نظر بر زندگی در آمریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای آمریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها، فراتر از سرخط ها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
صدای آمریکا، مشعلدار آزادی بیان در